کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97 مگاهرتز از زوریخ پخش می شود. رادیو پارس می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده در سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. امروز یک شنبه 1 ماه فوریه 2015 برابر با 12 بهمن ماه 1393 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. شماره ارتباطی با استودیو 044-567-2400 و پیش شماره 2-041 از خارج از کشور در دسترسی باشد. با آدرس ایمیل ما جهت ارسال مطالب و پیشنهاد شابدین قرار است. info@radiopars.org. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان را حاضر و کوشندگان را حاضر. دوستان نظر هر جو کسی تندرست کام روا باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. عرفانی هستم و امروز با سیما و جناب امیری در استودیو در خدمت شما خواهیم بود. در اول برنامه یه مقدار دچار مشکل شدیم برای پخش آر، ولی خب خوشبختانه برنامه ما پیش رفت و بعد از شنیدن یک موزیک برنامه از پیشگامان آوای آزادی در ایران خواهیم داشت با جناب آبتین آینه در مورد صادق هدایت. 28 بهمن ماه سال مرگ صادق هدایت هست.
خدا یاد داد از این دل، داد از این دل، نگردیدیم یک دم شاد از این دل. این سفردا داد خواهان، داد خواهان، بگویم من دو صد فریاد از این دل.
من دوغ را یک دونم رسوا شدم رسوا شدم رسوا شدم رسوا شدم
آوای آزادی برنامه از آبتین آینه در رادیو پارس نگرشی به پیشگامان آزادی در ایران
با درود به شنوندگان گرامی رادیو پارس و همه هم میهنان آزاده و دلاورم به ویژه در میهن باز هم مانده در بند در برنامه امروز یک شنبه 12 بهمن ماه 2553 ایرانی برابر با 1 فوریه 2015 ترسایی یا میلادی نگرشی بخش نخست صادق هدایت اندیشمند یگانه و نگارنده نوین ایران خواهم داشت این برنامه را پیشکش می‌کنم به صادق هدایت نگارنده یگانه‌ای که داستان و داستان سرای نوینش نگین نگاه هر نگار گشته است سروده‌ای که خوانده خواهد شد آوای آزادی از دفتر آماده چاپ آوای آزادی می باشد.
نگرشی به صادق هدایت، اندیشمند یگانه و نگارنده نوین ایران، بخش یکم. صادق هدایت، اندیشمند روشننگر، نویسنده یگانه و برگرداننده یا مترجم ایرانی از پیشگامان داستان نویسی ایران به شمار می آید. بسیاری از پژوهشگران رمان بوفکور او را پرآوازترین و درخشانترین اثر ادبیات داستانی این دوران ایران دانستند. هدایت با برگرداندن کارهای نویسندگانی بزرگ چون ژان پل سارتر، فرانتس کافکا و آنتون چخوف جلوه‌های نوینی از زبان فرانسوی به زبان پارسی رخ گشود که برای ادبیات نوین ایران ارمغانی ارزشمند بوده است. نگاه هنرمندانه هدایت به هسته هستی و راز خوشبختی آدمی در درازای زمان از هر جایی تا جایگاهی او داوری دانا، مهربان و ناتوان گردانید تا در چالش زیبایی ها و زشتی ها، نیکویی ها و پلیدی ها با فرمانرانی گسترده اسلامیان بر مردمانی پای باخته و بیچاره با تنی تنیده، روانی افسرده، جستجوگر به کاوش مرگ، مرگ فرح فرهنگ و تاب تاریخ ایران بپردازد. ناامید از هر رایی و روشی نوین به گذشته برمیگشت، چون خاورشناسی ژرف‌بین بر تندیس پردیس میهن خود مینگریست. نگارش خیش را در آتش فشان میهن پرستی سینه سوخته بر بستر زمان مینگاش. نگارش هدایت دگرگون با بازار واپسگرایی و سوداگری دینی و سیاسی آن دوران بود که با واکنش سخت سوداگران روبرو میگشت. بدین سان او را در تنگنایی در پستوی پنهان میکشاندند تا درمان درد 1400 ساله باز هم از دستها دور، از چشمها کور گردد، تا هر دم ساوی خیش تنهایی را در مرگ بکشاند. مرگ را نوش داروی آرزوهای بدباد رفته زندگانی، زندگی را آزاد گرداند.
آن هنگام که گل سرسبد گروه ربعه بود، مشتبه مینویی، مین فرزاد و بزرگ علوی و تنی چند از اندیشمندان آن دوران او را بزرگترین نویسنده ایران خواندند، او این سخن را چنین پاسخ داد:
وای بر مملکتی که من بزرگترین نویسندهش هستم. تنها اگر به این سخن او نگاهی ژرف بیاندازیم، دفتری را بر اندوه درازای تاریخ این کشور میتوان نوشت و بر آن گریز که پس از 110 سال گشت زاد روز او هنوز دفترهایش در دسترس مردمان سرزمین در بندش نیست. هرچند که نگاه او نگرشی ژرف را در میان روشنگران و پویشگران برپا گردانید، گروهی ارمغان به جا مانده او را پیش میبرند تا به پیشگامان و آیندگان بسپارند. واپسگران و دیوان اسلامستان الله نیز دفترهای دانایی دیدار آن نگارستان را در نیستی هیچ میگردانند. سخنی از کارو سراینده ماندگار میهن باز هم مانده در بند، از دفتر شکست سکوت به صادق هدایت که جسد وی را در گورستان پلاشز پاریس به خاک سپردند. او این خاک فلک زده را حتی برای مردن هم لایق نشمرد. خاک بر سر ما، چه حقیقت تلخی. زندگی نامه صادق هدایت. صادق هدایت دست شنبه 28 بهمن 1281 خورشیدی برابر با 17 فوریه 1903 ترسایی در تهران زاده شد. پدرش هدایت قلی خان احتضار الملک، فرزند نیر الملک وزیر علوم در دوره ناصرالدین شاه، و نام مادرش زیور الملک دختر عموی هدایت قلی خان دختر حسین قلی خان مخبر الدوله است. نیای بزرگ هدایت رضا قلی خان هدایت از رجال معروف عصر ناصری و صاحب کتاب‌های چون مجمع الفسا و اجمل التواریخ بود. صادق کوچکترین فرزند خانواده بود، دو برادر و سه خواهر بزرگتر از خود داشت. برادرانش محمود خان قاضی دیوان عالی کشور بود که در زمان نخست وزیری سپهبد رزم آرا سمت معاون نخست وزیری را داشت. عیسی خان سرلشکر از سرپرست‌های پیشین دانشکده افسری بود. هر دو برادر در هنر و ادبیات دستی داشتند.
سپهبد رزم آرا همسر انورالملوک هدایت شوهر خواهر صادق هدایت بود.
صادق هدایت در سال 1287 خورشیدی آموزش ابتدایی را در سن 6 سالگی در دبستان علمی تهران آغاز کرد. در سال 1293 روزنامه دیواری ندای اموات را در مدرسه انتشار داد. سپس در سال 1295 با بیماری چشم درد دبیرستان دارالفنون را ترک کرد. او در سال 1296 در مدرسه سن لویی فرانسوی ها با آموزش پرداخت. به گفته هدایت نخستین آشناییش با ادبیات جهانی در اینجا بود. به کشیش آن مدرسه درس پارسی می داد. کشیش هم او را با ادبیات جهانی آشنا می کرد. در همین مدرسه هدایت به علوم خفیه یا علوم غریبه یا علوم دانش های بیگانه یکی از دو شاخه دانش های سازمان آموزش های اسلامی به نیروهای فراطبیعت و متافیزیک اصل می پرداخت. این گرایش سپس پی گرفته شد. هدایت نوشته هایی در این باره انتشار داد. در همین سال اون نخستین نوشته خود را در روزنامه هفتگی به مدیریت نصرالله فلسفی به چاپ رساند که با سرآغاز پاداش سمای اشتراک رایگان دریافت کرد. همچنین همکاری هایی با مجله ترقی داشت. هدایت در همین دوران گیاه‌خوار شده بود. فشار، پند و اندرز بستگانش را در راستای ترک گیاه‌خواری گوش نمی‌داد. در سال 1303 در هنگام آموزش دبیرستان دو کتاب کوچک انسان و حیوان درباره مهربانی با جانوران و فواید گیاه‌خواری انتشار داد. همچنین ویرایشی از رباعیات خیام با نام رباعیات خیام و همراه دیباچه‌ای. در همین سال او داستان شرحال یک الاغ هنگام مرگ را در مجله وفا سال دوم شماره 5 و 6 به چاپ رساند. گیاه‌خواری صادق هدایت. صادق هدایت در جوانی گیاه‌خوار شد و کتابی درباره فواید گیاه‌خواری نیز نوشت. او تا پایان زندگی گیاه‌خوار ماند. بزرگ علوی در این باره می‌نویسد: یک بار دیدم هدایت در کافه لاله‌زار یک نان گوشتی را که به زبان روسی بولکی می‌گفتند به این قصد لای آن شیرنی است گاز زد و ناگهان چشمهایش سرخ شد، عرق به پیشانیش نشست و داشت قی می‌کرد که دستمالی از جیبش بیرون آورد، لقمه نجویده را در آن تف کرد. او باور داشت اگر آدم بخواهد دست از جنگ بردارد باید نخست دست از کشتن و خوردن جانوران بردارد. رفتن صادق هدایت به اروپا. هدایت در سال 1303 خورشیدی از مدرسه سن لویی فارغ التحصیل و در همین سال بود که با تغییر رضوی آشنا شد. در سال 1305 با نخستین گروه دانشجویان به برون از کشور راهی بلژیک شد. در رشته مهندسی با آموزش پرداخت. در همین سال داستان مرگ را در مجله ایران شب شماره 11 که در آلمان منتشر می شد و نوشتهی به فرانسوی به نام جادوگری در ایران در مجله لویل دلیس شماره 79 به چاپ رسانید. هدایت از چگونگی آموزش و رشتهش در بلژیک خرسند نبود. چشم بر راه داشت، خود را به فرانسه پایتختش پاریس که آن زمان کانون تمدن باختر بود برساند. سرانجام در سال 1306 پس از دگرگونی رشته و دوگانگی فراوان به فرانسه و پاریس جابجا شد. در همین سال دفتر پربارتری از انسان و حیوان با نام فواید گیاهخواری با پیشگفتار حسین کاظم‌زاده در مجله ایران شهر در برلین به چاپ رساند. نخستین خودکشی و نخستین داستان. صادق هدایت در سال 1307 خورشیدی با آهنگ خودکشی خود را در رودخانه مارن فرانسه پرتاب کرد که یک بلم ماهیگیری او را از مرگ رهانید. در همین دوران در پاریس با دختری به نام ترز دوست بود. او درباره خودکشیش به برادرش محمود می نویسد: یک دیوانگی کردم، به خیر گذشت. گفته شده است درباره نخستین خودکشیش چیزی به هیچ کس نگفته است، اما مین فرزانه پس از سالها از زبان هدایت گفته است علت خودکشی مسائل عاطفی بوده است. نخستین نمونه های داستان های کوتاه هدایت در همان سال خودکشی نافرجامش نگاشته شد. نمایشنامه پروین دختر ساسان، زنده به گور و داستان کوتاه مدلن را در همین دوران نوشته است.
با شنیدن ترانه‌ای برنامه را پی می‌گیریم.
این شعر که آیت ان ایران باشد، بس فتنه او ایران ویران باشد، زیرا که نبوده است و ایران بوده است، زودا که نباشد به یا ایران باشد. بوسید که گویی می نوروز، در جام همه ریزد و در جام شما نه. وانگون شبان دود که با صبح بهاری، شام همه گان می گذرد شام شما نه. سپتی خواست و ای خواست شما نیفتر از آم شما نه. سنجیدم و دیدم که نشانی ز تکامل احکام نرون دارد و احکام شما نه. شادی گوهر ما که ما جان بهاری، ای ملت گریه به جز آب شما نه. انگار که خورشید بهارانه ایران بر بام همه تابد و بر بام شما نه. ای مردم ما را به جز اندیشه و دانش، بیرون شدی از مهلکه دام شما نه. وندر حق فرهنگ هنر پرور ایران، اکرام عمر دیدم و اکرام شما نه.
کام همگان باد روا کام شما نه کام همگان باد روا کام شما نه.
بازگشت هدایت به تهران. هدایت در سال 1309 خورشیدی بیان که آموزش را به پایان رسانده باشد به تهران بازگشت. در بانک ملی آغاز به کار کرد. او از چگونگی کارش خوشنود نبود. در نامه‌ای که به تغییر عزوی از دوستان دوران دبیرستانش که آن زمان در پاریس زندگی می‌کرد از ناگواری‌های زندگی و ناخرسندی خود نوشت. دوستی با حسن قایمیان که پس از مرگ هدایت خود را در خدمت شناساندن او کرد در بانک ملی روی داد. در همین سال گزیده داستان زنده به گور و نمایشنامه پروین دختر ساسان را در تهران منتشر کرد. هدایت در این سال با مسعود فرزاد، بزرگ علوی و مجتبی مینوی آشنا شد که این سامان دوستی را گروه ربعه نام نهادند. گروه ربعه در آن دوران گروه از ادیبان کنکار بودند که با آنها ادبای صعبه می گفتند. به گفته مجتبی مینوی هر مجله، کتاب و روزنامه‌ای که پارسی منتشر می شد از آثار قلم آنها خالی نبود. این هفتن که بیشتر از هفتن بودند، کسانی چون محمد تقی بهار، عباس اقبال آشتیانی، رشید یاسمی، سعید نفیسی و بدیع الزمان فروزانفر و محمد قزوینی می شدند. گروه ربعه این نام را برای دهنکجی به این گروه که به دیدگاه ایشان کهنه پرست بودند برگزیدند. گفتگو و دیدارهای گروه ربعه در رستوران‌ها و کافه‌های تهران بود. کافه قناتی روزنوار که در حدود سال 1310 پاتوق ساده هدایت و دوستانش به شمار می آمد. سپس شعرهای دیگری چون پرویز ناطل خانلری، عبدالحسین نوشین، غلام حسین مینباشیان و نیما یوشیج به گروه ربعه افسرده شدند. این گروه کوشنده ادبی و فرهنگی بودند که کارهایی در آن سالها با همکاری یکدیگر انتشار دادند. مینویی درباره آن دوران می گوید ما با تعصب جنگ می کردیم و برای تحصیل آزادی می کوشیدیم. مرکز دایره ما صادق هدایت بود. سالهای 1310 تا 1314 خورشیدی برای هدایت دوران پرباری بود. اون کارهای پژوهشی و داستانی بسیاری انتشار داد. به ویژه آن کارها می توان به گزیده ان ایران اشاره کرد که دارای سه داستان فتح اسکندر از چین پرتو، هجوم اعراب از بزرگ علوی و حمله مغول از صادق هدایت می باشد. این کتاب به ذبیع بهروز تقدیم شده است. گزیده داستانهای کوتاه سایه روشن دارای هفت داستان، نمایشنامه مازیار با مقدمه مینویی، کتاب پا یا مستطاب، وقبق صحاب با همکاری مسعود فرزاد. این کتاب در سال 1313 به چاپ رسید. در سال 1314 هدایت درباره آن به نظمیه تهران فرا خوانده شد. شکایت از سوی علی اصغر حکمت وزیر معارف آن زمان شده بود. بدین گونه صادق هدایت نخستین ممنون قلم دوران سده 20 تاریخ سانسور ایران شد. گزیده داستان‌های سه قطره خون و چندین داستان کوتاه دیگر به نام گرداب، دونجوان کرج، مردی که نفسش را کشت، صورتکا، چنگار، لاله، آفرینگان، طلب آموزش، محلل، مردخارها، عروسک پشت پرده، چاپ نخست علوی خانم و همچنین سفرنامه اصفهان نصف جهان در این دوران به چاپ رسیدند. سفر صادق هدایت به هندوستان. هدایت در سال 1315 خورشیدی به همراه شین پرتو به هند رفت و در آپارتمان او ماندگار شد. در هند به فراگیری زبان پهلوی نزد دانشمند پارسی بهرام گور الکساندریا از پارسیان هند پرداخت. در آن زمان کارنامه اردشیر پاپکان را در هند از پهلوی پارسی برگرداند. هدایت در زمان ماندگاری در بمبئی کار پرآوازه خود بوفکور را که از پاریس نوشته بود پس از اندکی ویرایش با دست بر روی کاغذ استنسیل نوشت، به گونه پولیکوپی در 50 دفتر انتشار داد، برای دوستان خود فرستاد. از آن میان دفتری برای مجتبی مینویی که در لندن زندگی میکرد و دفتری برای جمالزاده که آن زمان در ژنو زندگی میکرد. گروهی داستان بوفکور را برایند زندگی در هند می دانند. چنان که از گفتگوهای هدایت و فرزانه برمی آید، هدایت کار روی این اثر را از سالها پیش آغاز کرده بود. به گفته هدایت در گلویش گیر کرده بود. و دفتر پولیکوپی که از بوفکو در هند انتشار داد نوشته بود که چاپ اثر در ایران ممنوع است. افزون بر اینها هدایت دو داستان به زبان فرانسوی در هند به چاپ رساند. هدایت در هند با سختی و تویدستی روبرو بود. زندگیش با کمک شینپرتو گذرانده می شد. همین تنگنا، تویدستی و شکست از روح خوشنشان ندادن و در نیافتن مردمان واپسگرا و واکنش ستیز رویانه دستندرکاران و فرمانروایان اسلام‌مدار در میهنش هدایت را وادار کرد رو به طنز نویسی آورد. همین طنز تلخ سوزش زخم‌های سینه سوخته او را هرچه بیشتر می‌شوراند. بازگشت هدایت از هندوستان. صادق هدایت در سال 1316 خورشیدی از هند بازگشت و دوباره در بانک ملی به کار پرداخت. پس از یک سال از بانک ملی بیرون آمد، در وزارت فرهنگ به خدمت پرداخت. او تا سال 1320 خورشیدی که متفقین ایران را گرفتند و به زیر فرمان خود کشاندند به کارهای ادبی پرداخت و چندین داستان و نوشته به چاپ رساند. کارنامه اردشیر بابکان را در مجله موسیقی و گجسته ابالیش برگردان از متن پهلوی را جداگانه در انتشارات ابن سینا چاپ کرد. بدین سان بوفکور همچنان در ایران چاپ نگردید. دیدگاه چند چهره پرآوازه درباره بوفکور. آندره برتون، بنیانگذار جنبش و جهانبینی سورئالیستی در فرانسه، زمانی که برگردان فرانسوی بوفکور را خوان گفت کتاب هدایت جزء 20 کتاب شاهکار سده 20 است. هنری میلر، نویسنده بزرگ آمریکایی، درباره بوفکور گفته است بوفکور هدایت کتابی است که من آرزو دارم روزی مانند آن را بنویسم. مانند این داستان در هیچ زبانی ندیدم. آن را به راستی دوست می‌دارم. رنن لالو نیز گفته است در این کتاب اهمیت هنر به معنی بسیار آبرومندانه کلمه در نظر من بسیار سریع جلوه می‌کند.
رضا براهانی در دیدار سوم ژانویه 2014 در تورنتو جستاری درباره نقش صادق هدایت در ادبیات نوین ایران و جایگاه بوفکور در ادبیات جهان با ایشان داشتم گفت به گمان من صادق هدایت یکی از پیشگامان ادبیات نوین، بهترین نویسنده ایران و بوفکور او یک شاهکار جهانی است. سرچشمه ها یا منابع. نجف دریابندری، گفتگوی ناصر حریری با نجف دریابندری درباره بوفکور به کوشش ناصر حریری، تهران، نشر کارنامه، 1376 خورشیدی. داریوش مرجویی، گفتگو با داریوش مرجویی از سوی رامین جهانبگلو در هامون، چاپ دوم، تهران، انتشارات زمانه، 1373 خورشیدی. محمد شریفی، صادق هدایت، زنده به گور و سه قطره خون، 1372 خورشیدی.
پیشکش و اندیشمندان خردمند دلاور در درازای 14 سده که با بانگ و گام برای آزادی جان بخشیدند، به ویژه روزبه پارسی یا ابن مقفع، زکریا رازی، احمد کسروی و صادق هدایت.
با سپاس تا درود دیگر، بدرود.
منم که هر پر
سر میزنم. زبان مادریمونه ما رو به هم میرسونه، جای همه تجربه ها عطر غریبی در هوا، اصالت خاطره ها فرصت آزادی را.
تنهایی کبیر نور، دل ضربه های هر که من تجارت تن با بلم، پنجره ای به پنج دری با مردم خاکستری، رو به حیات بچگی سرخوردگی دل مردگی، رو به شمال رو به جنوب، این آب دشمن کو به خود
خلیج فارس، یعنی وطن، یعنی شناسنامه من،
بحر خزر یعنی وطن، یعنی شناسنامه من.
عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز. من امروز میخوام در مورد مردی صحبت کنم از جنس مرگ به اسم قاضی صلواتی. قاضی ابوالقاسم صلواتی چهره ای است که کمتر در مورد اون صحبت به میون اومده و از این بابت جز چهره های ناشناخته رژیم است. وی متولد 1341 از شهرهای اصفهان است و در دهه اولیه 60 در هیئت بسیج در جبهه حضور داشت و به واسطه حضور در جبهه و سابقه بسیجی بدون تحصیلات حقوقی و یا قضایی در همدان و سندج به عنوان قاضی و معاون دادستان به خدمت پرداخت و به خاطر فساد و قساوتی که به خرج میداد زبان زد مردم شده بود. در سالهای اولیه به قدرت رسیدن حکومت ایران برای تصدی پست قضایی نیاز به داشتن مدرک حوزوی حتی در سطح ابتدایی و یا دبیرستان و یا دانشگاهی نبود. همین که فرد دارای خوی جنایتکاری بود برای تصدی این پست ها کفایت میکرد. دستگاه قضایی ایران که هر زمان افرادی قسی القلبی و امثال خلخالی و پور محمدی و محسن ایجایی رو در خودش داشته و داره که برای سرکوب کردن مردم به واسطه صدور احکام سنگین قضایی به چنین افرادی نیاز داره و در این برهه از زمان افراد قسی القلبی مثل قاضی صلواتی و یا قاضی مقیسه به ماشین صدور احکام سنگین قضایی برای دستگاه امنیتی تبدیل شده و از طرف دستگاه اطلاعاتی امنیتی قاضی صلواتی که معروف به قاضی مرگ است برای این مهم گمارده شده، به طوری که همونطور که میدونید در جریانات سال 88 اکثر پرونده های امنیتی رو به عهده داشت و یا با احکام سنگین زندان یا اعدام در دادگاه های فرمایشی 5 دقیقه الی 10 دقیقه ای احکام اونا رو صادر میکرد. او که ریاست شعبه 15 دادگاه انقلاب رو به عهده داره تا به امروز بسیاری از پرونده هایی که از نظر دستگاه اطلاعاتی امنیتی باید احکام سنگینی برای اونها صادر میشد به این شعبه و نزد قاضی صلواتی فرستاده میشد. تا همونطور که گفتم او هم با یک دادگاه فرمایشی در عرض 5 دقیقه یا الی 10 دقیقه حکم اونها رو بدون اینکه اجازه بده تا متهم از خودش دفاع کنه صادر کرده بود و میکنه، که من به تعدادی از اون که در از این پرونده‌ای که در دادگاه ناعادلانه بر اون حکم صادر شده یه اشاره میکنم. به طور مثال در اردیبهشت 1391 صدور حکم 10 سال زندان برای امید کوکبی، دانشجوی نخبه رشته فیزیکی اتمی در آمریکا و رتبه 29 کنکور سراسری ایران به اتهام همکاری با کشور متخاصم. کوکبی پیش از این همکاری با دانشگاه نظامی ایران را نپذیرفته بود. صدور حکم 11 سال زندان برای محمد توسلی، رئیس 75 ساله دفتر سیاسی نهضت آزادی. توسلی در آبان 1390 که به اتهام امضای نامه 143 نفر به سید محمد خاتمی و مقدمات آن توسط قاضی علی اکبر حیدریفر انجام شد، اما پس از آزاد شدن خود حیدریفر به اتهام تیراندازی در پمپ بنزین، صلواتی رسیدگی پرونده را به عهده گرفت و اتهام توسلی به عضویت در نهضت آزادی تغییر کرد. قاضی پرونده ویژه نامه خاتون که در آن رنگ چادر سیاه مورد نقد قرار گرفته بود و در این پرونده علی اکبر جوانفکر، مدیر عامل خبرگزاری ایرنا و مدیر روزنامه ایران به دلیل چاپ مطالب خلاف موازین اسلامی به 6 ماه و انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی به 6 ماه دیگر و در مجموع به 1 سال زندان و همچنین 3 سال محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی محکوم شد. قاضی پرونده فائزه هاشمی رفسنجانی و سعید تاجیک و چند نفر دیگه که در نزدیکی حرم عبدالعظیم برای فائزه هاشمی ایجاد مزاحمت کرده بودن و به او و پدرش اهانت کرده بودن و در مورد این حادثه او با روز آنلاین مصاحبه انجام داده بود و به دلیل همین مصاحبه به جرم تبلیغ علیه نظام توسط وی به صورت علنی غیر علنی محاکمه و 6 ماه زندانی شد. قاضی پرونده و صادر کننده حکم اعدام برای مجید جمالی فشی که به ترور مسعود علی محمدی متهم شد. قاضی پرونده زندانیان کرد که در نهایت فرزاد کمانگیر، فرهاد وکیلی و شیرین علم‌الهولی به حکم وی اعدام شدند. قاضی پرونده ابراهیم یزدی وی به اتهام شرکت در نماز جمعه غیرقانونی در سن 80 سالگی از 9 مهر ماه 1389 تا 29 اسفند 89 در بازداشت بود. صلواتی در جریان این پرونده از پذیرش وکیل یزدی خودداری کرد و به او گفت که باید وکیلش رو عوض کنه. قاضی پرونده زهرا بهرامی شهروند ایرانی هلندی که در تظاهرات عاشورای دستگیر شده بود و بعداً به قاچاق مواد مخدر متهم و در همین ارتباط به اعدام محکوم شد. وی در 2 بهمن 1389 اعدام شد. قاضی تعیین شده جهت محاکمه 3 آمریکایی بازداشت شده توسط ایران. قاضی اعضای سابق یا هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران که در جریان حوادث پس از انتخابات 22 خرداد 1388 دستگیر شده بودند و نهایتاً اعدام علی سالمی، محمد علی حاج آقایی و جعفر کاظمی به حکم وی. سالمی قبل از ابلاغ حکم اعدام دادگاه بدوی و بدون رسیدگی پرونده در دیوان عالی کشور اعدام شد. صدور حکم اعدام برای 2 شهروند کرد به نام های زانیار مرادی و لقمان مرادی به اتهام دست داشتن در ترور فرزند امام جمعه مریوان. قاضی دادگاه معترضان ظهر عاشورا که در اون صلواتی یک دانشجوی دامغانی رو به اعدام محکوم کرد. خب من اگه بخوام حکمایی که صادر کرده خیلی زمان میبره. من خواهش می‌کنم که خانم سیما هم در مورد تجربه‌شون از قاضی صلواتی اگر تجربه دارم بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس. ببینید قاضی صلواتی دیگه نیازی به اصلا من فکر میکنم همه دیگه اسم این شخص منفور رو تو سیستم جمهوری اسلامی ایران میشناسن و همه واقعا وحشت دارن. تمام مجرمانی که توی سیستم جمهوری اسلامی ایران پاشون به دادگاه باز میشه، بزرگترین آرزوشون در واقع اینه که گیر قاضی صلواتی نیفتن، به این خاطر که مطمئن هستند حکمشون، رسیدگی پروندهشون به دست قاضی صلواتی منجر به اعدام میشه. به قدری که این فرد به راحتی حکم اعدام صادر میکنه و خیلی وحشتناک، یعنی خب ایرادی هم در واقع به سیستم جمهوری اسلامی وارد نیست، چون وقتی زمانی که از پایه سیستم دچار مشکل باشه و تمام بیسوادهای اون مملکت روی سیستم هستن و در سیستم قضایی، سیستم حکومتی، سیستم آموزش و پرورش، سیستم فرهنگی، تمام حوزه‌های فعالیتی توی این کشور، هر آدمی که به قول گفتنی در دوره نوجوانیشون حتی کوچکترین سواد و فعالیتی تو این زمینه نداشتن، بعدها هم هیچ رشته تحصیلی رو در این زمینه مطالعه نکردن، هیچ تحصیلات آکادمیکی نداشتن، اومدن و سر این قدرت ها و این پست ها نشستن و بدون آگاهی، بدون هیچ زمینه علمی میان و خیلی راحت حکم های وحشتناک روی یک سری افراد که واقعا ناخواسته و یا خواسته حالا دچار جرم میشن.
اما خیلی ببخشید، خیلی مواقع هم بهشون تهمت میزنن، یعنی اخیراً باز کسی رو اعدام کردن که گفتن این مجرم دزدی میکرده یا خیلی جرم دیگر رو بهش نسبت دادن ولی امر سیاسی بوده.
بله، من همونجوری که خدمتتون عرض کردم اصلا این اشخاص رو از طرف دستگاه امنیتی اطلاعاتی برای همین مهم اصلا گمارده شد، یعنی نیازی در واقع به تحصیلات قضا اینا ندارن.
درسته،
اینا فقط برای این گمارده شدن که بخوان احکام، یعنی حکمایی که دستگاه امنیتی صادر میکنه اینا فقط ابلاغ کنن.
درسته. ببین در گذشته قاضی صلواتی هیچ گونه تحصیلات آکادمیکی نداشته، اما در دوران زمان، یعنی با روی کار اومدن جمهوری اسلامی، قاضی صلواتی رو خودشون میفرستن در حوزه الهیات، ایشون مشغول به تدریس، مشغول به درس خوندن میشن. درسته. که بعدش هم وارد سیستم قضایی کشور میشه. سیستم قضایی جمهوری اسلامی از نظر خودشون، ببین همه جای دنیا دادگاه کاملا منفرد عمل میکنه، اما جمهوری اسلامی به این صورت نیست. اینها خودشون هم مستقیم نمیتونن روی پرونده کار کنن، مستقیم نیستن، نمیتونن تصمیمات خودشون رو روی پرونده ارائه بدن. اینها از قبل اطلاعات یه سری چیزها رو حتی براشون دیکته میکنه.
صد درصد. وقتی که دادگاهی در عرض 5 دقیقه 10 دقیقه بخواد برگزارش کنه، مثلا یعنی که قبل تعیین شده است.
در سیستم جمهوری اسلامی این قاضی هایی که کارهای حساس رو انجام میدن و به پرونده های حساس رسیدگی میکنن، به هیچ عنوان در کار خودشون مستقل نیستن. من فکر میکنم که قاضی صلواتی و نمونه هایی از این اشخاص مثل
محمد مقیسه.
بله دقیقاً محمد مقیسه و قاضی پیرعباسی رو دقیقاً میشه اینها رو دقیقاً در کنار هم قرار بدی، شما میبینی که واقعاً نمونه بارز جمهوری اسلامی، یعنی شما جمهوری اسلامی رو با این اشخاص کاملاً میتونید
مثلث
دقیقاً، که حتی سازمان بین الملل طی نامه‌ای به جمهوری اسلامی درخواست کرده بود که ایشون رو از سمتشون منع کنن و دیگه اجازه هیچگونه فعالیت
و تحریمشون هم کردن.
بله دقیقاً، ولی خب جمهوری اسلامی همچنان کار خودش رو انجام میده و به هیچ موازین حقوق بشری پایبند نیست.
وزیر دادگستری که محمدی باشه، این جزو هیئت کمیته مرگ بود برای زندانی سیاسی سال 67 اینا رو کشتن، زندانی سیاسی رو. این الان وزیر دادگستری دولت روحانیه دیگه، خب معلومه قاضیش کی خواهند بود، مثل مرتضوی و یا همین که صحبتشو میکنین.
درسته. ببینید سه تا شعبه در تهران هستن که کارهای حساس رو انجام میدن، کارهای که پرونده هایی که به هر شعبه به هر دادگاهی نمیتونن انتقالش بدن، اینها میان به شعبه 15، 26 و 28 دادگاه انقلاب ارجاع میدن. بله. که اینها هم دقیقا همین سه تا قاضی صلواتی و مقیسه و پیرعباسی قاضی های این دادگاه هستن که در عرض 3 دقیقه خیلی راحت، شما فکر کن چه دادگاهی میتونه در عرض 3 دقیقه حکم صادر کنه. یعنی خیلی ها ما یه دوستی داشتیم که حقوق میخوند در دادگاه های قاضی صلواتی شرکت، میگفت خیلی راحت میومد بدون اینکه هیچ صحبتی بکنه، نگاه میکرد طرف رو، در عرض 2 دقیقه حکم اعدام طرف رو صادر میکرد. خب شما فکر کن متهم چطور میتونه از خودش دفاع کنه، یعنی خیلی راحت فرمالیته.
من حتی قبل از اینکه ایشون بخواد دادگاه قاضی دادگاه انقلاب باشه، قاضی دادگاه عمومی بوده. من اینو از یه منبع موثق شنیدم که اشخاصی رو که می‌بردن پیشین برای که پرونده‌شو رسیدگی کنه، نگاه می‌کرد به قیافه طرف، اصلا میگفت دکمه‌های پیرنتو بشمر ببین چند تاست، 5 تا دکمه هستش، خب 5 ماه زندانی، بدونه که بخواد پرونده‌شو بررسی کنه. خب نشون میده که این یه شخصی هستش که، یعنی به قول شما این نماد
نرمال نیست.
بله نماد اون حکومت جمهوری اسلامی باید یه همچین قاضی هایی داشته باشه.
ببینید اینها همشون از لحاظ روحی روانی دچار دپرسیون شدیدی هستن، مخصوصا قاضی صلواتی که الان طبق صحبتایی که خودشون دارن میکنن و خود قاضی صلواتی اعلام کرده که من دیگه توانایی قضاوت رو ندارم و مشت دارم قرص های ضد افسردگی مصرف میکنم، در شرایط روحی خیلی بدی به سر میبره و خب شما فکر کنید که خیلی راحت حکم اعدام اشخاص رو صادر کردن. چنین پیامدها و فرجامی هم داره.
خارج شده
جمهوری اسلامی که اصلا
یک پدیده ایست، پدیده جمهوری اسلامی. به بچه ها میگفتن که میدونه روز 22 بهمن چه روزیه؟ میگفتن روزیست که جمهوری اسلامی به ایران حمله کرد. بله. خب اینم برای حسختا برنامه چه پایین برنامه روز نزدیک شدیم دوستان. از این کتاب لحظه ما رو همراه کردید سپاس گذاریم. خب با سپاس از زیرا برمیری و سیما، روز خوبی برای هم آرزو میکنم. تا فردا دوشنبه ساعت 11 دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید با ترانه درخواستی که اسمش هست زمستون خدا سر دمش گرم. برنامه رو به پایان میرسونیم. شادکام و سرفراز باشید دوستان.
اون عاشقی که بلگرد دمشگر نشست